آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. حفیظ آصف هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری یکشنبه 9 ماه سپتامبر با شما هستم. چین به حمایت از پاکستان در تلاش کشور به جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از او تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میشه که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس اداره ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میکند که حدود 8 میلیون افغان به خاطر درگیری‌های مرگبار، فقر، بیکاری و خشکسالی آن کشور را ترک کرده و یا هم در داخل افغانستان بی‌جا شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد که روز یکشنبه سفرش را به افغانستان و پاکستان پایان داد، از کشورهای تمویل کننده خواست کمک‌هایشان را به آنچه بحران سری و پیچیده بی‌جا شدگان افغانستان خواند سریعاً افزایش دهند. آقای گراندی که روز یکشنبه در اینستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد صحبت میکرد گفت افغان ها از نبود شغل، آینده مجهول و وضعیت رو با وخامت امنیتی کشورشان نگرانند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در حمله انتحاری بر کاروان تجلیل کنندگان 17 سال روز یاد بود از احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی، حداقل 7 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شده است. در همین حال جنرال سالم الماس، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل، به خبرنگاران گفت که در اثر این حمله 2 موتر تیزرفتار نیز تخریب شده است. وحید مجرور، رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت افغانستان، گفته است که از محل حمله 2 کشته و 10 زخمی به شفاخانه کابل منتقل شدند. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که 13 تن در نتیجه شلیک‌های هوایی تجلیل کنندگان هفته شهید زخمی شدند. امروز یکشنبه 18 سنبله با 17 سالیاد ترور احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی، مصادف است که هواداران وی از این روز با کاروانها در اطراف شهر کابل راهپیمایی کردند. اکثر موترهای شامل در کاروانها نبرد پلید نیز نداشتند و برخی جوانان سوار بر آن موترها مسلح بودند و شلیک‌های هوایی می‌کردند. وحید مجرور، سخنگوی وزارت صحت، گفته است که 13 زخمی به سبب شلیک‌های هوایی به شفاخانه‌های کابل انتقال داده شده است. سال گذشته شلیک‌های هوایی در 18 سنبله 1 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته بود. 2 پناهجوی افغان به اتهام کشتن یک جوان 22 ساله آلمانی بازداشت شدند. پلیس آلمان روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که آن جوان آلمانی در شهر گویتن واقع در شرق آن کشور کشته شده است. انگیزه کشته شدن آن جوان آلمانی تا حال مشخص نشده و پلیس هویت پناهجویان مظنون دستگیر شده افغان را نیز افشا نکرده است. این 2 شهروند افغانستان در حال گرفتار شدند که اخیراً محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با یک رسانه آلمانی با اشاره به جرایمی که توسط شمار معدودی از مهاجرین افغان در آلمان صورت گرفته است گفت حکومت و مردم آلمان نباید به خاطر عملکرد 2 یا 3 فرد یک ملت را محکوم کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. سپاه پاسداران ایران مسئولیت حمله میزایل بر حزب جدایی طلب دموکراتیک کردهای مخالف ایران را در عراق به عهده گرفت. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه نوار ویدیویی حمله میزایل را که از دستگاه پرتاب سیار شلیک شده بود به نمایش گذاشت. سپاه پاسداران گروه جدایی طلب کرد را شیطان و جنایتکار عنوان می کند. در همین حال در اعلامیه حزب دموکراتیک کردهای مخالف ایران آمده است که در اثر این حمله 11 نفر کشته و 50 تن دیگر به شمول مصطفی مولودی، رئیس آن حزب، زخمی شدند. علی خامنه ای، رهبر روحانی ایران، روز یکشنبه از قوای نظامی کشورش خواست تا قدرت خود را به اندازه قوی سازد که به گفته ای وی دشمن بترسد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای خامنه ای خطاب به نظامیان کشورش گفته است که قدرت خود را به هر اندازه ای که می توانید تقویت کنید، زیرا قدرت شما دشمن را می ترساند. آقای خامنه ای در جریان بازدید از منطقه نوشهر ایران همچنان گفته است که حکومت و مردم کشورش در مقابل ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و به اثبات رسانده که ملت ایران از زورگویی هراس ندارد و متکی به توانایی های خود است که می تواند ابرقدرت ها را به عقب نشینی مجبور سازد و آنان را شکست بدهد. روابط میان ایالات متحده و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و وضع تزیرات تازه بر تهران به تیرگی گراییده است.
نیروهای سوری و روسیه حملات هوایی را بر مواضع شورشیان در ادلب اثر گرفته که به گفته ناظرین حقوق بشر در بمباران هوایی 1 دختر نوزاد کشته شده و 1 شفاخانه نیز تخریب شده است. گروه کلاسفیدان سوری گفتند که هلیکوپترهای دولتی بمب‌های بیرلی را بر یک قریه ادلب پرتاب کردند که در نتیجه آن یک شفاخانه تخریب شده است. ادلب آخرین پایگاه شورشیان مخالف اسد در سوریه می باشد. شهر بصره پس از یک هفته ناامنی و هرج و مرج که در آن کم از کم 15 تن کشته شدند، روز یکشنبه آرام بود. سربازان اعزام شده از بغداد نیروهای پلیس را تقویت کردند. دفاتر دولتی و بازارها روز یکشنبه باز شدند و کارمندان شهرولی بصره برای پاکسازی شهرها به جاده ها برآمدند. در چند روز اخیر مظاهره کنندگان بر دفاتر دولتی، مراکز احزاب سیاسی و کنسولگری ایران در بصره حمله ور شدند و خواهان قطع مداخله ایران در امور داخلی عراق گردیدند. فساد اداری، بیکاری و کمبود آب و برق دلیل عمده احتجاج مظاهره کنندگان خوانده شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروی بحری اسپانیا در دو روز اخیر هفته بیش از 300 مهاجری را که می‌خواستند با عبور از آب‌های مدیترانه وارد آن کشور شوند نجات داده است. گارد ساحلی می‌گوید که 160 مهاجر را روز شنبه از 6 قایق نجات داده و روز یکشنبه 172 مهاجر دیگر را که بر 4 قایق سوار بودند از تنگه جبل طارق نجات دادند. ملل متحد گزارش می‌دهد که در سال روان تا کنون 34994 نفر به اسپانیا رسیده است. با گفته اداره امور پناهندگان ملل متحد، 1565 نفر که می‌خواستند از مسیر آب‌های مدیترانه وارد اروپا گردند، در سال 2018 جان باختند. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، روز یکشنبه از محکمه استیناف مصر خواست تا احکام اعدام دست جمعی را در محاکم فسخ کند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
خانم باشلی حکم اعدام دست جمعی برای مذایره کنندگان سال 2013 در مصر را که روز شنبه از سوی یک محکمه صادر گردید غیر عادلانه خوان. این مقام سازمان ملل متحد تاکید ورزید که اگر این حکم اجرا شود، نمانگر ناکامی سیستم قضایی آن کشور خواهد بود. در این حال سازمان عفو بین المللی نیز ضمن انتقاد از حکم روز شنبه محکمه ابتدایی مصر، محاکمه محکومین را ننگین خوان. یک محکمه در مصر 75 نفر به شمول اسام الریان و محمد بلتاجی از رهبران ارشد اسلامگرای مصر را به اعدام محکوم کرده است. حکم محکمه علیه این افراد به خاطر اشتراکشان در مظاهرات سال 2013 که در آن در رویارویی با نیروهای امنیتی کم از کم 600 نفر کشته شدند صادر شده است.
در اثر سقوط یک طیاره کوچک در سودان جنوبی روز یکشنبه 17 نفر کشته شدند. تابان هابیل وزیر اطلاعات سودان جنوبی گفته است که آن طیاره از میدان هوایی بین‌المللی جوبا به قصد شهر یرول پرواز کرده بود. آن طیاره 22 سرنشین داشت، 2 مسافر هنوز ناپدید است و 3 سرنشین نجات یافته است. و خبر آخرم این که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز یکشنبه در مراسم رسم گذشته که به مناسبت 70مین سالروز تشکیل آن کشور برگزار گردید شرکت ورزید. در آن مراسم انواع تسلیحات اردوی کره شمالی به نمایش گذاشته شد، اما میزایل های پیشرفته آن کشور جزء رژه نظامی نبود. مراسم رسم گذشت امسال در کره شمالی در زمان حساس برای آن کشور انجام می شود، زیرا پس از دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی که به تاریخ 12 جون در سنگاپور صورت گرفت، پیونگ یانگ تلاش ورزید تنش با ایالات متحده را کاهش دهد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. در رابطه با این رویداد و آخرین یافته ها لحظات پیش گفت و شنود داشتیم با خیرالله رسولی، گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا از کابل، که توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنه.
این حمله دقیقا ساعت 2:50 پس از چاشت امروز رخ داد در ساحلی بین چهارای تایمه سابقه و سلیم کاروان که از مربوطات حوزه چهارم امنیتی میشه. پلیس کابل میگه که در این حمله 7 تن کشته شده و 24 تن زخمی و مهاجم انتحاری، کاروان هواداران قمندان مسعود هدف قرار داده. تیم تحقیقاتی پلیس در ساحه حضور یافته پس از چاشت، اما هنوز یافته های ای بررسی رسانه ای نساخته که انتحاری چیگونه و خود را اینجا رسانده. اما سوار بر موترسایکل به قسمی که شما امروز خبرهای ما را شنیدین یا داشتین، کاروان ها معمولا با موترهای تزیین شده با تصویرهای از احمد شاه مسعود بیرقهای از دولت اسلامی افغانستان یا برهان الدین ربانی مزین بود و همچنان جوانها شلیک‌های هوایی کردند و موتورسایکل‌ها هم شامل کاروان‌ها بود. به گمان اغلب مقامات امنیتی میگن که انتحار کننده از این فرصت استفاده کرده و خود را به عنوان یکی از هواداران مسعود جا زده با موتورسایکلش به این حمله را انجام دادند.
بله، من میخواستم از شما بپرسم که مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی به دوش گرفته؟
نه خیر، مسئولیت این حمله را هنوز کسی به دوش نگرفته و پیش از چاست هم یک مهاجم تاریخ میخواست حمله این داری، البته فراموش کردن بگویم که میخواست کاروان هواداران مسعود در مربوطات ناحیه نهم یا حوزه نهم امنیتی هدف قرار بده توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده و از پادر آمده. حشمت استانگزی سخنگوی پلیس و مشاور مطبوعاتی پلیس کابل گفت که در این رویداد بجز از کشته شدن انتحار کننده به کسی دیگر آسیب نرسید، اما آقای سفیندوز کابل شاهد 13 زخمی دیگر بود که در نتیجه فیرهای هوایی صورت گرفت و پلیس هم وارد عمل شده. فرماندهی پلیس کابل و وزارت داخله میگه که 110 نفر به خاطر اختشاش و برهم زدن شهر بازداشت کرده، از نزد 70 دمیل اسلحه را به دست آورده و همچنین 25 اراد موتر، و می گفت که این افراد برای که زمینه را برای سایر چی مساعد بساده و سایر تروریست ها ممکن که سبب رویدادهای بعدی هم میشد با مخاطر بازداشت کرده.
تشکر آقای رسولی. یک سوال آخر بگویم که در میان کشته شدگان همه افراد غیر نظامی بودن و یا نظامیان و یا کسایی هم شامل ازی بودن؟
پلیس کابل همه را افراد ملکی قلمداد کرده و بیشتر کسانی بودن که شامل این کاروان هواداران مسعود بودن.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله انتحاری در شهر کابل که 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. مقام های محلی میدان وردک گفتند که در حمله گروهی طالبا و مرکز ولسوالی دایمرداد به شمول فرمانده امنیه ای ولسوالی 13 سرباز دیگه هم کشته شدند. مقام ها میگن که با رسیدن نیروهای کمکی خطر سقوط ولسوالی دایمرداد رفع شده. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
مقام های محلی ولایت میدان وردک میگویند که در حمله گروهی دیشب طالبان بر ولسوالی دایمرداد این ولایت، سید یونس حسینی فرمانده امنیه این ولسوالی و 13 سرباز امنیتی دیگر کشته شدند. مقام ها گفتند که پس از چاشت روز یکشنبه با رسیدن نیروهای کمکی در ولسوالی دایمرداد میدان وردک، حملات مخالفان دولت عقب زده شده است. دکتر محمد عارف شاهجهان والی میدان وردک در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که همکنون مخالفین دولت از مرکز ولسوالی دایمرداد عقب زده شده است و نیروهای افغان در حال پیشروی اند.
تا به این حال شمار ما داریم 13 نفر از پرسنل حکومت شهید شده و اصلا ثابت هم خواهد شده. تعداد زیادی از طالبان تلف شدند برای اینکه جنگ شدید بوده، مقاومت شدید صورت گرفته. یکی دو پست را طالبان تصرف کرده تا نسبت به مرکز ولسوالی مقاومت کرده. عملیات از این جانب شروع شده دیگه. عملیات هوایی خصوصا تلفات زیاد و سر چیز آورده، سر طالب آورده. طالب ها یک تلفات بسیار سهمگی ندیدن، فعلا عقب رفتم در نظر جنگ نیست. دیگه بعدا چی میشن معلوم شد.
والی میدان وردک میگوید که به دلیل قطع ارتباط تلفنی از تلفات افراد ملکی خبر در دست نیست، اما از اثر حملات هوایی و زمینی قوای افغان شمار زیادی از مخالفان دولت کشته شدند. اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگویند که طالبان شب گذشته چندین پسته کمربندی مرکز ولسوالی دایمرداد را تصرف کردند. حاجی احمد جعفری عضو شورای ولایتی میدان وردک در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تعمیر خود ولسوالی اونجا استقامت که در ایستن کنه. فعلا به قطعه خواستم یک تعداد نیرویشی در منطقه در امرداد رسیده و وعده داده که اوک تاریک شد کماندو تا موشه دیگه. آمار ارخام تلفات به هیچ اینان دقیق بدیست نمید به این خاطر که اکثر شهیدان اون پوستا همونجا که شهید شده ماندن قرار کرد جمع نکرده.
شریف الله هوتک یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگوید که طالبان 6 پوسته نیروهای امنیتی افغان را در ولسوالی دایمیرداد تصرف کرده و همکنون نیز جنگ شدید بر مرکز این ولسوالی جریان دارد.
6 پوسته را برده و یک ولسوالی خوش مانده و طالبان نزدیک ولسوالی هستند. همی ولسوال و تخدی من بیادر ولسوال دنگرزاد از بیادرزادی سوختانده و من همی سربازام و نیروهای کمکی هستند.
اما به گفته مقام های محلی میدان وردک خطر سقوط ولسوالی دایمرداد رفع شده و نیروهای کمکی در حال انجام عملیاتند. مقام های محلی میدان وردک گفتند که در نبرد 24 ساعت گذشته در ولسوالی دایمرداد حدود 50 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شده و شمارشان زخمی شدند. اما طالبان تا کنون در این باره بر رسانه ها چیزی نگفته است. دایمرداد از ولسوالی های نسبتا ناامن میدان وردک است که طالبان مسلح در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که به صورت زنده پخش میشن. در نتیجه حملات افراد مسلح از عصر روز گذشته به ایسو و پوسته های اردوی ملی، پلیس و پلیس محلی در بغلان مرکزی آغاز شده، 2 پوسته سقوط کرده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. سلام آقای بیژن، خوش آمدین. اگر لطف کنین جزئیات بیشتری رویداد ارائه بکنین.
با سلام و شما آقای تفی و شنونده های ازیرادی واشنگتن سای امریکا. از 3 روز به این سو درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی ادامه داره. در آخرین جزئیاتی که مقام های شورای ولایتی در اختیار ما قرار دادن، بیشتر از 20 سرباز نیروهای امنیتی که شامل نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای پلیس محلی میشه در این نبردها جان باخته و شماره طالبان که تا هنوز ارقام دقیق مشخص نشده کشته شده. مقامات امنیتی به دلیل از اینکه مسئولیت خودشان زیر سوال نره و مقام های دولت مرکزی بالایشان خشمگین نشه، از دادن جزئیات جلوگیری میکنن، خودداری کردن. ولی اعضای شورای ولایتی تاکید میکنه که وضعیت در اینجا بحرانی است، در صورتی که نیروهای کمکی و تازه نفس به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ طالبان و عملاتشان اعزام نشه، احتمال داره که مرکز بغلان که شهر پلخمری است و شارای القوی افغانستان به شمال وصل میکنه، این هم تعدید احتمال تعدیدش هست و باید نیروها باید فرستاده شوه. برای فعلا ساحات منطقه که بنام منگل ها یاد میشه در طرف طالبان هست و نیروها در وجه تلاش داره تا این ساحات پس بگیره. شورای ولایتی هشدار میده که نیروها بعد کافی نیست که بتونه این ساحت دوباره بگیره، ولی مقام های امنیتی از دادن جزئیات خودداری کردن. قول اردو هم گفت
آیا مقامات امنیتی از اینکه آیا کمک های امنیتی، کمک های بیشتر میرسه به این ناحیه معلومات دادن؟ آیا کمک ها در راه هستند؟ در حال حاضر اوضاع چگونه است؟ آیا درگیری ها همچنان ادامه داره و یا نیروهای مخالف مسلح عقب نشینی کردند؟
برفیل نیروهای امنیتی از ساحه عقب نشینی کرده و بیشتر از 10 پوسته امنیتی بدون درگیری ساحات رها کردن و عقب نشینی کردن. برفیل طالبا در ساحه کنترل داره و نیروهای امنیتی میگن که ما تلاش داریم تا ساحات دوباره به دست بگیریم. ساحات ساحات جنگلی و ساحات باغای مردم است، باغای که مربوط مردم ولایت بغلان میشه و ساحت آیه است که از نظر امنیتی و از نظر تکتیک جنگی قابل دید برای نیروهای امنیتی نیست و نیاز به وقت داره تا بتونن پس این پوست هایی که حیثیت استراتژیک در این منطقه را داره را بگیره. بر فعلا وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی نیست و طالبان در بغلان مرکزی.
آیا طالبان برسانه ها تماس گرفتن و در رابطه بر رقم تلفات و درگیری ها جزئیات بیشتر ارائه نکردن؟
با وجودی که طالبان ارقام مختلف را میکنن، مقام های امنیتی جزئیات را نکردن، ولی ارقام را که شورای ولایتی میگه که بیشتر از 20 از نیروهای امنیتی و دفاعی درگیری سه شبانه روز جان باختن.
گزارش مستقیم بود در رابطه به حملات افراد مسلح که از عصر روز گذشته به ایسو و پوسته های اردوی ملی، پلیس و پلیس محلی در بغلان مرکزی آغاز شده و به گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا بیش از 10 پوسته به دست طالبان افتاده و طالبان در این مناطق کنترل دارند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. چین به حمایت از پاکستان در تلاشی کشور به جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد. این مطلب به وانگ یی وزیر خارجه چین در حال روز شنبه بیان کرد که یک روز قبل او جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفر خود به افغانستان گفت که توقع ایالات متحده ایست که پاکستان شامل کشورهایی باشد که به دهشت افغانی جای فراهم نکنه. محمد احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
وانگی وزیر خارجه چین در سفر سه روزش به پاکستان امروز با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان ملاقات کرد. وزیر خارجه چین روز قبل پس از دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش به حمایت از پاکستان در تلاش آن کشور در جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد.
ما به تقویت امور بین المللی و منطقه‌ای توافق کردیم. دو جانب به کار مشترک برای تقویت روند مصالحه در افغانستان با همدیگر کار خواهند کرد. دو جانب در حمایت از ناسیونالیسم، وطن پرستی و سیاست افغانستان با همدیگر کار خواهیم کرد. دو جانب برای ایجاد یک نوع جدید روابط و جامعه بین المللی و انسانیت ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که روز جمعه جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در سفرش به افغانستان گفت که توقع ایالات متحده این است که پاکستان بخشی از جامعه کشورهایی باشد که به دهشت افغانی جایی فراهم نمی کند. قریشی در کنفرانس خبری با وزیر خارجه چین گفت پاکستان همچنین مایل به کار با چین برای تقویت مبارزه با دهشت افغانی و دفاعی و تشدید هماهنگی و همکاری در زمینه‌های دو جانبه در مسائی به بلند بردن یک شراکت همکاری استراتژیک همه جانبه در یک سطح عالی جدید می باشد. وزیر خارجه چین و همتای پاکستانیش همچنین برای بحث روی موضوعات مورد علاقه دو طرف شامل دهلیز اقتصادی چین و پاکستان ملاقات کردند. وانگ یی همچنین در کنفرانس خبری گفت که چین خواهان کمک برای تقویت و ثبات بخشیدن به اقتصاد پاکستان و تقویت روابط استراتژیک بین دو کشور است.
ما همکاری دفاعی و امنیتی را تعمیق خواهیم کرد. دو جانب تعامل بین اردو و نهادهای ملکی را برای کار مشترک جهت ریشه‌کن کردن نیروهای دهشت افغانی حزب اسلامی ترکستان تقویت خواهیم کرد. چین به حمایت از پاکستان در مسایی جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت آنها امنیت منطقه‌ای، روند صلح در افغانستان و تقویت همکاری استراتژیک را بحث کردند.
ما پیشرفت قابل ملاحظه در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان داشته‌ایم. من دوباره با وزیر خارجه چین ضمانت کردم که این دهلیز اقتصادی برای پاکستان اهمیت استراتژیک عمیق و ملی دارد.
بیجینگ 57 میلیارد دلار قرضه را به پاکستان به حیث ابتکار زیربنایی یک کمربند و یک راه تعهد کرده است. این تعمیق روابط دو کشور در حالی است که روابط اسلام آباد با واشنگتن در خصوص چگونگی برخورد پاکستان با تندروان اسلامگرا که در افغانستان می‌جنگند تیره شده است.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می‌کند. دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم. گفتنی است که پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان دنبال کنین و برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا ساعت 5 آغاز و تا ساعت 7 صبح روی همی امواج به صورت زنده پیشکش میشه. بال هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. در حالی که حملات به ادلب سوریه شدت یافته، ملل متحد تلاش میکنه تا منازعه سوریه دوباره به میز مذاکره سیاسی کشانده شود. قرار است مقام های بلندپایه روسی، ترکی و ایرانی دوشنبه در ژنو برای مباحث دو روزه گرد هم بیایند و مسوده قانون جدید اساسی را برای سوریه جنگ زده طرح کنند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از محل مذاکرات گزارش فرستاده که برگردان دریور عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
استیفن دمستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، به این مذاکرات به حیث آغازگر پروسه جدید سیاسی در سوریه می نگرد. هدف این است تا این کشور جنگ زده بیشتر به صوب انتقال به یک جامعه دموکراتیک رهنمون شود. دمستورا می گوید تمرکز این اجلاس دو روزه این خواهد بود تا یک کمیته قانون اساسی به رهبری و مالکیت سوری ها تأسیس گردد. یکی از وظایف این کمیته این خواهد بود تا قانون اساسی سوریه را بازنویسی کرده زمینه را برای انتخابات جدید مهیا کند. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید:
But we have reached a point due to many circumstances and real politics that the Constitution Committee can be and should be now the entry point for what we call a credible political.
اما ما نظر به برخی از حالات در سیاست واقعی به نقطه رسیده ایم که کمیته قانون اساسی شاید و باید اکنون آغازگر یک جریان سیاسی شود، البته در صورتی که این کمیته نیز قابل اعتماد باشد.
ولی همین نقطه اختلاف برانگیز است. در آغاز امسال مخالفین سوری لیست 50 تن را برای ایجاد کمیته ارائه کردند. این تعدادی بود که رژیم سوری آن را پیشنهاد کرده، ولی تأکید ورزیده بود که باید 60% کرسی ها را در کمیته تصاحب کند. دمستورا می گوید که او می خواهد لست کمیته قانون اساسی قبل از گردهمایی رهبران جهان برای مجمع عمومی ملل متحد در آخرین ماه در نیویورک آماده شود. نماینده خاص با واقعیت گرایی که دارد از تشنج‌های فعلی و تهاجم رو به شدت در ادلیب توسط حکومت سوریه و متحد آن روسیه که می توانند این جریان را با مشکل مواجه کنند نگران است. او می گوید امیدوار است تا این تهاجم سدراه نشود. دمستورا از این خوف دارد که پروسه سیاسی به گروگان گرفته شود.
We still believe that the political process should not be hostage of anything, otherwise there will always be a reason or an excuse.
ما به این عقیده هستیم که پروسه سیاسی باید در گرو کسی قرار نگیرد. در غیر آن دائم دلیلی وجود خواهد داشت و بانه‌ای به وجود خواهد آمد تا هر چیز دیگر را متوقف سازد.
اجلاس هفته آینده ژنو در حال صورت خواهد گرفت که در ادلیب جنگ اوج می‌گیرد. ادلیب آخرین سنگر شورشان در سوریه می باشد. ملل متحد هشدار می دهد که یک جنگ و تهاجم تمام عیار علیه ادلیب می تواند حیات 3 میلیون از ملکی های این شهر را که در حدود 1 میلیون آن را اطفال تشکیل می دهد با خطر مواجه سازد. دمستورا می گوید اراده حکومت سوریه و متحدین ایرانی و روسی آن این است تا تخمین 10,000 از دهشت افغانان در ادلیب باید سرکوب شوند، که در این صورت این کار می تواند حیات میلیون ها تن را که ساکن این شهرند آسیب پذیر سازد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج پخش میشوه بشنوین. شنونده رادیو آشنا باشین. We'll be right back.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا